سلام عرض میکنیم محضر سروران، برادران و خواهران عزیز. فرموده بودن که یک ترسیم اجمالی از جریان‌های فکری در داخل دانشگاه از نقطه عزیمت حالا خود بنده خواستن اینجا خدمت رفقا نکاتی رو عرض بکنم، گرچه نکات جدیدی نیست ولی چون بالاخره ما هم باید اطاعت بکنیم، وقتی میگن به صحبت کن باید بیم صحبت بکنیم، ولی برای شما هم تازگی نداشته باشه. هر شبت که من قبل از شروع عرائزم یک گزارش خدمت دوستان بدم بابت همین طرحی که در باب کرسی‌های نظریه پردازی و مناظره و اینها مطرح شد و تصویب شد و دیشب هم تو شورای انقلاب فرنگی تقریبا آخرین مادهش تصویب شد، چون دیگه تازه از تنور در آمده. خبر مستقیمتر و سرراسترش خدمت رفقا عرض بکنم، چون مربوط هم هست به ما و شما و این یک سکوی پرش برای کار فرهنگی دینیست در دانشگاه. اگر درست ازش استفاده نکنیم و قدرشو نشناسیم و با آمادگی به سراغش نریم، خود این ممکنه تبدیل شه به یک تهدیدی علیه ما، یعنی دقیقا یک تیغ دولبه که اگر درست به کار بره به نفع دینه و اگر باش درست مواجه نتونیم بشیم، برنامه‌ریزی براش نکنیم، خود همین تبدیل خواهد شد به یک مسئله جدید. اصل قضیه این بود که ما دست کم به دو دلیل نیاز داریم که حکومت دینی حمایت بکنه، یعنی تحت الحمایه حکومت دینی میزهایی یا کرسیهایی برای نظریه پردازی، تولید مفاهیم دینی در حوزه علوم انسانی، در حوزه معارف دینی و الهیاتی و همینطور میزهایی و یا کرسیهایی برای چالش علمی فرهنگی تحت نظارت هیئت‌های علمی داوری، یعنی هیئت منصفه های حقوقی و دادگاهی نه، حالا اونا به جای خودش، اگه کسی تخلفی کرد به ما مربوطی نیست. هیئت‌های نظارتی انضباطی تو حوزه علمی نه، اونم بحث دیگری است. اون چیزی که جاش خالیه همین هیئت منصفه های علمی است، یعنی هر کسی هر چه میخواد بگه در امنیت و احترام کامل تحت حمایت حکومت دینی، منتها نگه و بره بگه ما یه چیزی گفتیم و رفتیم، بعد به ایسته در برابر حرفایی که میزنه توضیح بده، به اشکالاتش جواب بده، یه بحث طلبگیه خیلی شفاف. اگه یک همچین فضای ایجاد بشه، حرف مفت زمینه برای گسترش و برای بقا و دوام مثلا پیدا نمیکنه. هر کسی مراقب خواهد بود در حرف زدن، در درست حرف زدن، و میدونه که باید ملتزم بشه به لوازم نظریش و عملیش. حالا به عملیش البته اینجا کاری نیست. و از اون طرف نیروهای صاحب فکر خودی تشویق میشن به اینکه تولید فکر بکنن. وقتی دیدن جایی هست که به حرفشون گوش میدن، بهشون احترام میگذارن، نظرشون رو میشنون، بحث طلبگی میشه، ثبت میشه به نام اونایی، بحث خودش هر شبت بسیار مؤثره. اینا نقاط مثبتشه. نقطه منفیش هم اینه که اگر کار نکنیم توی حوزه، یه کرسی‌ها رو تشکیل دادیم، سرمایه گذاری حیثیتی کردیم، بعد میریم اونجا حرفی برای گفتن نداشته باشیم، این از اون طرف صدمه بسیار بزرگی خواهد خورد. اصل قضیه این بوده. و راجع به جریان‌های فکری من اول یه تعریفی به نظرم آمد که اینجا روش توافق بکنیم، چون عنوان بسیار عام نیست، هم استفاده های ژورنالیستی و بازاری ازش میشه، هم تو بعضی حلقه های آکادمیک بحث از جریان فکری و فرهنگی میشه. مراد ما تو این بحث دقیقا از جریان فکری چیست؟ وقتی تعبیر به جریان میکنیم، به نظر من معنیش اینه که نظریاتی که از کتابخانه ها وارد عرصه اجتماعی میشن، به اینا میشه گفت جریان فکری. فکری هم چون منشأ کتابخانه‌ای و فکری دارن، جریان هم چون از محیط دربسته آکادمی و کتابخانه خارج میشن، تبدیل میشن به تئوری معطوف به عمل، معطوف به قدرت، معطوف به تحولات اجتماعی. شما در تاریخ شرق و غرب هر جا نگاه میکنید، یه تحول بزرگ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خودآگاه، یعنی برنامه ریزی شده، و حتی میخوام عرض بکنم تحولات بزرگ ناخودآگاه که مستقیما برنامه‌ریزی نشدن ولی خودشونو تحمیل میکنن بر یک جامعه، اینا حتما ریشه دارن در بعضی نظریات کتابخانه‌ای. یه جریانی از یک چند تا متفکر شروع میشه، بعد وارد عرصه اجتماع میشه، وارد عرصه فرهنگ عمومی میشه، تبدیل میشه مثلا به جریان اخباریگری، یا تبدیل میشه به جریان عقلیگری، تبدیل میشه به جریان اباحیگری. یک حلقه مولده، گروه کوچکی حلقه مولده فکرن که خودشون گاهی به توابع اجتماعی نظریه‌ای که مطرح میکنن احتمالاً حتی ممکنه واقف نباشن. بسیاریشون واقف هستن به لوازم اون نظر اما ملتزم نیستن. بسیاری واقف هستن و ملتزم هستن اما امید به، یعنی شاهد جریان یافتن اجتماعی نظری خودشون نیستن. گاهی می‌بینید 3 قرن 4 قرن بعضی که یه نظری گفته شده و در دوران خودش اصلا شنیده نشده، بعد از اون یه مرتبه‌ای تبدیل میشه به منشأ یک تحولات عظیم اجتماعی سیاسی تو تاریخ. شاید وقتی که فرض بفرمایید ملا صدرا یه نظریه در باب مسئله معرفت، در باب مسئله وجود میداد، فکر نمی‌کرد در یک دورانی مثلا این نظریه 2 قرن بعد 3 قرن بعد منشأ چه تحولاتی ممکنه بشه، حتی تحولاتی که تو حوزه سیاسی اجتماعی خودش نشون بده. وقتی که کانت در غرب در خلوت خودش، چون کانت آدم منزوی بوده، اصلا آدم اجتماعی نبود، یه نظریه ای مطرح میکنه راجع به مسئله معرفت و میخواد یه مشکلی رو حل بکنه، توجه شاید، یعنی تقریبا میشه گفت از آثارش هم اینجوری برمیاد که اصلا توجهی به بعضی از نتایجی که امروز از نظریات او گرفته شده اصلا نداشته. یعنی تصور اینو نمیکرده که ممکنه 2 قرن بعد 3 قرن بعد بر اساس نظریه او کل دستگاه معرفتی، اخلاقی، حتی فلسفه سیاست در غرب و در دنیا تغییر جهت بده، اصلا بره توی یک مسیر دیگه. ولذا بعضی ها گفتن که مثلا فیلسوف مدرنیته رو در غرب کانت گفتن، گفتن از کانت به بعد اصلا مسیر تفکر و فلسفه و دین در غرب تغییر پیدا کرده. بنابراین یکی از چیزهایی که لازم است اما کافی نیست برای به وجود آمدن جریان فکری در یک جامعه، لازم است اما کافی نیست، همین مسئله نقطه شروع یک جنبش فکری اجتماعی است. یعنی یک نظریه‌ای در یک خلوتی، در خلوت یک متفکری یا یک حلقه فکری به وجود میاد، چه یک فرد چه یک حلقه. مثل حلقه وین مثلا در قرن 19 7-8-10 نفر آدم میشینن اونجا دور هم، بعضی 3 تا متن اصلی رو متن بحث قرار میدن، شروع میکنن درس خارجی گفتن راجع به اون متن. این حلقه 7-8 نفری گفتمانی از توش متولد میشه که تقریبا بیش از 1 قرن سایه انداخته بر کل معرفت در غرب و از اونجا در تمام دنیا. اما کافی نیست به این معنا که هر نظریه فکری تبدیل نشده به جنبش اجتماعی و فکری، جریان از توش بیرون نیامده. ما صدها نظریه تو حوزه معرفت، تو حوزه اخلاق، سیاست، اقتصاد، انسان شناسی اینا داریم، ولی از بین اینا چند تاشون تبدیل شدن به جنبش اجتماعی؟ بسیارشون عرض کردن بدون توجه بوده. مثلا بعضی ها جریان فاشیزم رو که یک جنبش بسیار وسیع اجتماعی در غرب بود و در کل دنیا آثارش رو گذاشت، هنوز هم وجود داره. حالا عرض میخوام، میتونم خواستم عرض بکنم یک یادم نره که ما چیزی به نام فنا یا ایجاد نظریات فکری نداریم تقریبا تو حوزه معرفت. اونی که هست به محاق رفتن یا به وسط صحنه آمدنه. یعنی چه وقت یک نظریه مطرح میشه تحت شعاع قرار میده جریان های فکری اجتماعی، چه وقتی از تو بورس میاد بیرون، تو بورس دیگه نیست. این که تقریبا هیچ نظریه‌ای ما نداشتیم که به کلی در یک دوری نابود شده باشه یا هیچ سابقه ای ازش نباشه، یه مرتبه ابداعاً و به طور انفجاری به وجود آمده باشه، این نیست. یعنی شما همین الانم، حالا دیدگاه بنده اینه، الانم شما هر نظریه‌ای که تحت عنوان نظریات جدید دارید می‌بینید، ریشه سوابق فکریشو میتونید امتداد بدید برسونید تا 2000-2500 سال پیش، یعنی اولین متون تاریخ مدون معرفت که از یونان مونده. تقریبا هیچ نظریه جدید ما نداریم که یه جوری ریشه تو دوران نداشته باشه، بلکه تحقیقا همش چیزی وجود نداره. اما این که چه یک جریان یا فرض فرمایید مثلا بعضی ها همین نظریه فاشیسم رو مستند میکنن به بعضی نظریات مثلا نیچه، میگن آقا نیچه که فاشیست نبود، نیچه منتقد بزرگ مسیحیت و دموکراسی هر دوست و اصلا میگه دموکراسی مسیحیت سکولاریزه شده است و میگه دموکراسی و مسیحیت آیین عجوزه هاست، آیین آدم ها و شخصیت های ضعیف، هم مسیحیت هم دموکراسی، اینا مال جوامعی هستند که انرژی برای پیشرفت دیگه ندارن. این نظریه چه تحولاتی درش اتفاق میفته، به چه دلایل نظری و به خصوص بیشتر به چه علل اجتماعی که بعد بعضی‌ها گفتن مثلا از توش از اون نظریه ابرمردش مثلا فلان چی در میاد. بعضی هم البته نسبت داده میشه که آقا فلان جنبش اجتماعی منشأ نظریش فلان کسی یا فلان تئوریست، اینم من نمیخوام بگم هر چی در این باب گفته میشه صحت داره، اما عاری از واقعیت هم به طور کامل نیست. این که کدام نظریه از تو کتابخانه وارد عرصه اجتماعی میشه، یه مرتبه تو بورس قرار میگیره و منشأ یک جنبش اجتماعی میشه، این خودش یه قصه بسیار شیرین و شنیدنی داره و لذا در این باب اصلا یه علمی به وجود آوردن در این دوره متأخر به نام همین جامعه شناسی معرفت یا علم. یعنی میگن اصلا ما از زاویه معرفت شناسی یه بار جداگانه به علم نگاه میکنیم، به یه معرفتی نظریه علمی، یه بار از نظری از منشأ حتی روانشناسی عالم که یه متفکر چه حالاتی بهش دست میده، چه مقدماتی داره تا به یک فکری میفته. بعضی ها راجع به نظریه و فرهنگ از این سنخ وارد شدن، مثل فروید و جرم فرویدی که اصلا پیدایش حتی نظریات رو تو عالم یه جوری برمیگردونن به مسائل زمین و ناخودآگاه و روانشناسی خود فرد. بعضیا مسئله پیدایش یک نظریه رو به عوامل اجتماعی نسبت میدن، بعضیا به چه عوامل چیه، ولی اون چی که مسلمه این یک بحث قابل مطالعه است و یک علمی به وجود آمده ریبا به علم به نظر من لازمی هم هست، مفید هم هست، خیلی مؤثره که بررسی میکنن چجوری یک نظریه یک فکری تبدیل میشه به جریان فکری در یک جامعه، چه اتفاقاتی باید بیفته. وقت اونجا این بحث مطرح میشه که لزوماً همه تئوری هایی که تبدیل میشن به جریان اجتماعی به دلیل وارد جامعه نمیشن، بلکه به علت وارد جامعه میشن. اینکه چرا یه مرتبه نظریه شکاکیت تبدیل میشه به گفتمان رایج توی محافل سیاسی، توی محافل فکری و فرهنگی، در یه دوره‌ای جزمیت و اصالت یقین میشه گفتمان حاکم، چرا در یه دوره ای دفاع از مالکیت عمومی، مبارزه با منافع فرد، مبارزه با مسئله فردیت، مسئله مالکیت خصوصی، مسئله اینها میشه ارزش، در یه دوره ای میشه ضد ارزش، در یه دوره ای همه پوز میدن که ما سرمایه‌دار نیستیم فقیریم، در یه دوره ای همه پوز میدن که ما پول داریم ما فقیر نیستیم، در یه دوره ایدئولوژیک بودن، قاطع بودن، ای که من پای حرفم وایستادم تا بکشم و کشته بشم میشه ارزش و افتخار، در یه دوره میشه ضد ارزش، میشه علامت تعصب، جزمیت، خریت و اتفاقا شکاک بودن، نسبی گرا بودن، نخه آقا هیچی معلوم نیست، همه چی درسته، هیچی درست نیست، اینا میشه ارزش. در یه دوره ای ادعای گسترش یک نظریه مثلا صدور انقلاب میشه یه ارزش انسانی انقلابی اجتماعی، در یه دوره ای میشه ضد ارزش، میگن نخیر ما نمیخوایم چیزی صادر بکنیم، ما چی حرف اضافی ما نداریم. اینا چرا این اتفاقا میفته؟ یکی از بحثایی که تو جامعه شناسی علم میشه و بسیار حرف درستی هم هست و من روایات زیادی توی باب خودم دیدم و جمع‌آوری کردم، یادداشت کردم توی حوزه، که اصلا این روایات غیر از فواید و برکات دیگه‌ای که داره اصلا تو حوزه جامعه شناسی معرفت چقدر داره حرف میزنه با ما، روایاتی که میگه چرا و در چه شرایطی چه حرفی میگیره چه حرفی نمیگیره. حالا همین تعبیر گرفتن و نگرفتن، مثل آقا یه وقتی میبینی شما تمام لوازم و کبریت اینا داری آتش نمیگیره، یه وقتی هم میزنی میگیره، این تعبیر قشنگه بره اینجا، چه وقت چه نظریه ای میگیره و چه وقتی نمیگیره. آیا یک نظریه ای یه فکری ذخیره استدلالیش تمام شده که یه مرتبه محو میشه؟ ذخیره استدلالیش به صفر رسیده که یه مرتبه محو میشه، یا اتفاقات دیگه میفته که یه مرتبه محو میشه. مثلا مارکسیسم، خب ما یادمونه دیگه که مثلا تا حتی تا اوائل انقلاب اینجوری بود دیگه که شما توی با هیچ آدم روشن فکر مبارزی دانشگاهی سیاسی روبرو نمیشدی، توی هیچ جمع روشن فکری یا نیمه روشن فکری نمینشستی الا ای که چهار تا بحث مارکسیستی مطرح میشد و شما باید نسبت تو با اونا معلوم میکردی. مثلا باید میگفتی آقا شما به عنوان آخوند یا مسلمان نظر راجع به فلسفه تاریخ چیه؟ آیا مثلا اخلاق رو نسبی و تابع ابزار تولید میدونی یا نمیدونی؟ نسبت اخلاق و اقتصاد چیه؟ نظرت راجع به مالکیت خصوصی چیه؟ نظرت راجع به عدالت اجتماعی و سوسیالیسم اینا چیه؟ باید یه چیزی میگفتی. الان چرا هیچ جا اینا مطرح نیست؟ الان شما که تو دانشگاهین یک جا تو یک جلسه دیدین کسی بیاد از شما سوال کنه آقا رابطه ابزار تولید با مسئله اخلاق چیه؟ مطرح نمیشه. بله چی؟ آیا ادله استدلالای مارکسیستی ذخیرش ته کشید یا همشو یکی یکی ما نشستیم رد کردیم و اینا هم همه شنیدن و قانع شدن که تمام شد؟ نه، به همان علت، نه دلیل، به همان علتی که مارکسیزم در دهه 20 و 30 وارد کشور شد تو فضاها و در دهه 40 و 50 گفتمان حاکم روشنفکری دانشگاهی شد، به همان علت، نه دلیل، به همان علت هم در این دهه اخیر گفتمان مارکسیستی بخار شد و رفت. به همان علت نه دلیلی که در دهه 40 و 50 توی محافل دانشگاهی ما کسی جرأت و افتخار نمی کرد که بهش بگن لیبراله. ما این ننگ بود. یادتونه اون زمان وقتی می‌خواستن به کسی فوش بدن می‌گفتن این لیبراله. ما یه آقا مثلا نسبی‌گرایی، دنبال رفاه، این طرفدار سرمایه‌داریه. الان اینا ضد ارزش نیست. چرا این از درزش نیست؟ استدلال های لیبرالیستی راجع به مسئله فردیت و مالکیت فردی و عرشبت کرامت انسان از دیدگاه لیبرالی اینا آمد، اینقدر حالا ذخیره استدلالش قوی بود و همه هم شنیدیم و بحث کردیم و قانع شدن، مطرح شد آمد تو بورس یا نه؟ بله توضیح، بله فرق علت و دلیل اینه. علت ناظر به اتفاقات خارج از ذهن ما به عنوان نظریه، نظریه دان و نظریه پرداز یا کسی که صاحب نظره، یعنی با قطع نظر از ذهن داور، ذهن ناظر خارجی، اتفاقاتی تو خارج میفته که به چه علت اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی چه نظری یه مرتبه مطرح میشه و چه نظری یه مرتبه محو میشه. بحث دلیل، دلیل ذهنیه به این معناست که با چه استدلالی، با چه استدلالی که چکشکاری شده و آببندی شده یه نظریه مطرح میشه، قوت خودش رو نشون میده و به این دلیل به کرسی مینشینه و یه نظریه ای رو که ضعیفتره، استدلال ضعیفتری داره، با استدلال میزنه کنار، میاد جاش مینشینه. اینو میگن ورود و خروج نظریات از راه دلیل. اما اونو که در سطح جامعه و افکار عمومی اتفاق میفته، ورود و خروج نظریات، جابجایی نظریات از راه دلیل نیست، بیشتر از راه چیه؟ علت. حالا من یک مثال بزنم. حالا رفقا هر جای عرایض ما هم اشکالی داشتن یا ابهامی بود وسط بحث وارد بشین، ما اینجا سخنرانی نمیخوام بود، یاد یادداشت کنین یا همونطور که حاجی فرمودن نظرتون رو بدین، از جهت من مانعی نداره، هر جا نظری دارن دوستان بفرمایید وسط بحث. هر شود که من یک مثال بزنم. ببینید حالا علتهای ظهور یا زوال یک نظریه در سطح جامعه همه جا یکسان نیست، فرق میکنه. مثلا در غرب نظریه ناسیونالیزم در پاسخ به یک شرایط اجتماعی خاصی مطرح شد. کی مطرح شده ناسیونالیزم؟ ناسیونالیزم برای تکه پاره کردن امپراتوری پاپ که فراملی بود در اروپا، مسئله ناسیونالیسم مطرح شد برای تجزیه قدرت پاپ. مثلا مفهوم ملی و ملی‌گرایی و دولت ملت به مفهوم مدرن، نیشن استیت، تو این دوره در پاسخ به این نظر ایجاد شد. اما همین ناسیونالیسم و ملی‌گرایی وقتی که وارد کشورهای اسلامی مثل ایران، اصلا چجوری وارد ایران شد؟ اصلا کشورهای اسلامی نیشن استیتشون چجوری به وجود آمد؟ از طریق لشکرکشی و استعمار و اشغال، یعنی انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها آمدن کشور اسلامی رو بعد از زوال امپراتوری عثمانی گرفتن، بعد از جنگ بین خودشون تقسیم کردن و کشور اسلامی رو به 50-60 تیکه تقسیم کردن که همیشه هم جنگ‌های نژادی و مرزی و مذهبی بین اینا باقی باشه و اینا وحدت اسلامی در هم بشکنه تا بتونن درست سلطه برقرار کنن. شما ببین مفهوم ناسیونالیسم، نیشن استیت تو اروپا چجوری به وجود اومد، کشور اسلامی چجوری اومده. مسئله دفاع از سرمایه‌داری در غرب، در اروپا، در مبارزه با مفهوم زمینداری و فئودالیته و مالکیت‌ها، نظام مالکیت و اربابی فئودالی کلیسایی اصلا مطرح شده. طبقه متوسط یا بورژوا در اروپا برای مبارزه با فئودالیسم و مذهب، یعنی فئودالیسم و کلیسا به وجود آمده. خب جریان زمینداری در کشور اسلامی آسیا واقعا به این علت ها به وجود آمده یا با این استدلال ها به وجود آمده؟ اصلا بعضی ها میگن کشور اسلامی الان اصلا بورژوازی به اون معنی که در اروپا بود اصلا ندارن هنوزم. یعنی ما چیزی به نام طبقه متوسط که سکولاریزم و سرمایه‌داری با او شروع شد در اروپا ما نداریم اصلا. همطور که پرولتاریا به اون مفهومی که طبقه کارگر اونا میگن ما نداریم. همطور که روشنفکر، اصلا مفهوم روشنفکر اونجا چجوری به وجود آمده؟ همین مفهوم روشنفکر و طبقه روشنفکر و انتلکتوئل به عنوان نقد سنت‌ها تو کشور اسلامی یا مثل ایران چجوری به وجود آمده؟ اصلا اینا با دو علت به وجود آمده. اما ممکنه استدلالاش شبیه به هم باشه. حالا سوال اینه، یا مثلا یه مثال دیگه بزنم. یه دوره نمیدونم یادتون، حتما یادتونه اونایی که مثل ما پیر مردن که یاد شده بیان آقای شاسری یاد شده دور... یک ساله پنجاه و دو دهه پنجاه، یعنی از ساله چلو مثلا پنج و شیش هفت تا پنجاه و هفت، یک دههی اگه یادتون باشه بین تمام جوانهای مبارز چه مارکسیست چه مذهبی مسئله جنگ مسلحانه به عنوان یه ارزش مطرح بود. یعنی کتابهای چگوارا، یعنی چگوارا، همین فیدل کاسترو، یاسر عرفات، انقلاب الجزائر، یادتونه دیگه، اینا به عنوان الگوهای ارزشی بودن. یعنی یک جوان مسلمان مبارز وقتی میخواست بگه من روشن فکرم، من متعهدم به جامعه، من مبارزم، این باید آثار اینا، کتابای اینا رو تو خونش میداشت یا اسم اینا رو تو صحبتش میبرد یا واقعا به اینا اعتقاد داشت، قبولشون داشت. چرا این قضیه به وجود میاد؟ چرا در یه دوره مثل ساله 55 به بعد اصلا جنگ مسلحانه طرفدار نداره؟ حتی چریکترین آدم ها مارکسیست و مسلموناشون همشون میگن آقا اسلحه رو باید بذاریم زمین. سال 55 اینجوری شد دیگه. سال 55 همین مجاهدین خلق و چریکای فدایی خلق و منافقین همشون رسما بیانیه دادن، گفتن جنگ مسلحانه به بنبست رسیده، کار نمیشه کرد. یعنی همون حرفی که امام میزد از سال 42 سه، میگه آقا با اسلحه نمیشه انقلاب کرد، باید مردم رو بیدار کنید. چرا مسئله جنگ مسلحانه بعد از سال 42، چرا تو سوال ها مطرح میشه؟ برای سرکوب 15 خرداد بعد از سال 42 به فضایی که تو جامعه به وجود میاد. یعنی استدلال جنگ مسلحانه در اون دوران قوی نبود که بعدن ضعیف بشه، بلکه علت ها و زمینه اجتماعی در یک دوره به وجود میاد، در یک دوره از بین میره. مسئله دین و سیاست، شما یادتون اول انقلاب کسی جرئت نمیکرد بگه که آقا دین از سیاست جداست. اصلا با قطع نظر از ادلهش، استدلالاش من کار ندارم، استدلالایی که اون موقع له یا علیه سکولاریزم وجود داشت همونهاییست که الان هست، استدلال جدیدی پیدا نشده، نه لهش نه علیهش، ولی علتها و زمینه های اجتماعی فرق میکنه. چرا تو دهه 60 هیچ کس حاضر نیست بگه دین از سیاست جداست، ولی تو دهه 80 میگن؟ استدلال های جدیدی پیدا نشده، زمینهای اجتماعی است. اینه که عرض کردم وجود یک نظریه قوی برای ایجاد جنبش اجتماعی یا جریان فکری لازم است و کافی نیست. یه چیزی دیگه هم باید بهش زمینه بشه و اون زمینه اجتماعی است. حالا جنبش های فکری تو جامعه مثل ایران، تو کشور اسلامی، ما ایران داریم بحث میکنیم، چجوری به وجود میان، کی به وجود آمدن؟ اغلب این جریانایی که تحت عنوان روشن فکری یا چیز مطرح میشه در واقع جریان‌هایی است متعلق به قلمرو اونی که بهش میگن مدرنیته، مثلا تفکر مدرن، ادبیات مدرن، نگاه مدرن به انسان، نگاه مدرن به جهان، نگاه مدرن به اخلاق، تا نگاه مدرن به دین که از توش همین الهیات به اصطلاح آقایان الهیات جدید یا کلام جدید که در واقع ترجمه همین کلام مسیحی و به خصوص کلام الهیات لیبرال پروتستان. بله آقا اشکال بفرمایید اصلا. بله اونم داره. ببینید اولا وقتی ما بگیم که علت، حاج آقا وقتی که میگیم که علت وجود داره برای قضیه، معنیش نیست که دلیل وجود نداره. من نمیخوام بگم علت هست نه دلیل. میخوام بگم که یه چیزی که دلیل داره کی از خلوت ذهن یک متفکری یا یک صاحب رسالتی کی وارد عرصه اجتماعی میشه که مردم قبول کنن و بپذیرن. اتفاقا اونم علت داره. چرا پیامبر اکرم در 13 سال مکه جنگ مسلحانه نیست؟ برای که زمینش نیست. و الا استدلال های شرعی و عقلی برای جهاد، همون استدلالایی که در مدینه است در مکه مگه نبوده همینا؟ اصل استدلال اینه که آقا شریعت باید قدرت داشته باشه و اعمال بشه. چرا این بحث در مکه مطرح نمیشه در مدینه مطرح میشه؟ فقط به خاطر اینکه زمینه اجتماعی اونجا نیست، اونجا هست. علت بله. حالا وارد بحثای هرمنوتیک شدیم که او عصای حضرت موسی اسلحه یا نه. عرض شد که این یک نکته میخواستم عرض بکنم. ما باید به هر دو وجهش توجه داشته باشیم. به عبارت دیگه میخواستم اینو بگم، جنبندی بخش عرضم که وقت من تمام شد ها؟ نه، دو ساعت مونده به آخرش بنامه
الان نزدیک دو ساعت.
عرض شد که ببینید بین تفکر نظریه به اصطلاح با جریان‌های فکری به نظر من عموم خصوص مطلق است، به یه تعبیر دیگه عموم خصوص منوجه. عموم خصوص مطلق به این معنا که هر جنبش اجتماعی حتما یک مسبوق به یک نظریه فکری هست، اما هر نظریه فکری تبدیل به جنبش اجتماعی یا جریان فکری نمیشه. عموم خصوص منوج هست از این جهت که یک فارقی از اون طرف هم داره و اونی که میشه اینم گفت که به یه اعتبار دیگری البته که هر جریان و جنبش اجتماعی لزوماً منشأ فکری ندارد، لزوماً منشأ فکری ندارد، اما اما بقول خایون یا امایی که این اون خصوص منش هم دوباره اون خصوص مطلقش میکنه، اما حتی اون جنبش اجتماعی که منشأ فکری نداشته برای تبدیل شدن و برای بقا به خصوص به عنوان یک جنبش اجتماعی احتیاج به تئوری فکری باز داره. مثلا یک کسی، مثلا یک منطقه فقرا از اغنیا ناراحته، فشار رسیده به حد غیر قابل تحمل، دقت میکنید علتهای اجتماعی برای یک شورش پیدا شده، یعنی یک ابرمرد، یک رجل، یک قهرمان پیدا میشه، جلوشون وای میسته، توده هم بهش ایمان پیدا میکنن، ساختار شکنی اتفاق میفته، هیبت و قدرت حاکم میریزه، از ایدئولوژی خودش نمیتونه دفاع بکنه، از خودش هم نمیتونه دفاع بکنه، سست میشه، مردد میشه، یک شورش اجتماعی راه میفته. هدف شورش اجتماعی چیه؟ مبارزه فقرا با اغنیا برای گرفتن حقش. اگه منظور از تئوری باشه که خب خود همین هم یه تئوریه، بله به این معنا همون اون خصوص مطلقی که عرض کردم. اما اگه منظور اینه که خب آقا این مردم گفتن تو خیابون دارن شلوغ میکنن، دارن آتیش میزنن، خونه سرمایه‌دارا رو دارن چپاو میکنن، اعدامش میکنن، اینا کو تئوریش، میگه آقا اینجا از این به بعد برای که این حرکت ادامه پیدا کنه، از یک شورش کور تبدیل بشه به یک جنبش و جریان اجتماعی و باقی بمانه، احتیاج داره به یک تئوری حامی، یعنی دنبال یک پرچم یه بهانه میگرده و وزیر خیمه میزنه. قضیه مارکسیسم مثلا همین بود، یعنی در یه دوره پرچم مارکسیسم رفت بالا، هر کس هر جای دنیا می‌خواست اعتراض کنه به حاکمیتش، به استبدادش، حتی اگه نظام سرمایه‌داری اونجا نبود هر ادبیات مارکسیستی استفاده می‌کرد. درست اتفاقی که الان راجع به اسلام افتاده، یعنی از بعد از انقلاب ما الان چطور تمام کشورهای اسلامی هر کس می‌خواد بگه که من معترضم، یه جوری صحبت از اسلام، اسلام‌گرایی، بنیادگرایی، حکومت اسلامی اینا می‌کنه. معنیش این نیست که تمام ادبیات و استدلال‌های انقلاب ما همه جا رفت. یعنی خالد استانبولی سنی هم که توی مصر سادات رو میزنه اسم امام میاره تو دادگاهش، تو اندونزی هم که یک کسی رو میگیرن فلان اسم امام میاره، تو دانشگاه تونس که شلوغ میکنه دانشجو میاد تو خیابون عکس امام تو دستشه، تو بوسنی هم که میری تو بوسنی، ما یک سال رفته بودیم تو بوسنی که همین مسلمانای بوسنی اسلام خیلی دوست دارن، هیچی هم از اسلام نمیدونن. مثلا مکبر مسجدش هم شراب میخورد هم خانم بازم بود، سه چهار تا خودش میگفت من چهار پنج تا دوست دختر دارم شرابم میخورم. بعد از ما پرسید که شراب حرامه؟ گفت ما گفتم ایجا که این میپرسه ما جاید نمیم بگیم حرامه، ایجا که این داره میپرسه. ولی اینجوری، ولی همو آدمی که تیپ سوسولی و هم تو مغازش عکس این خواننده مشهور غربی که همه جا بوت ایناست اینا رو زده بود، در این حال وقتی میگفت امام، وقتی از اسم امام میامورد چشماش پر اشک میشد. خب اینا همونه دیگه، یعنی گفتمانی وقتی مطرح